أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السابع و السبعون، جلسه 77 از مباحثه فقه المسجد. در فصل سوم از احکام المساجد بودیم با عنوان مستحبات مسجد، ما یستحب فی المسجد. آخرین موردی که بیان کردیم که 21 مورد بود، صلات و تحیه، نماز تحییت مسجد. برخی از جهات رو بیان کردیم. یه نکته ای رو اضافه می کنم امروز، این که صلات تحییت مما اتفق علیها اکثر فقهاء الامة الاسلامیه. این نماز تحییت مسجد از جمله مسائلی است که بسیاری از فقهای جلهم لولا کل، اگر نگیم همشون، جلشون اتفاق دارن بر استحباب تحییت مسجد. انما الاختلاف در بعضی از جزئیات مسئله هست، از جمله این که آیا سایر صلوات، مفروضات و نوافل کفایت از این صلات تحیت می کند یا نمی کند، و آیا اگر مثلا کسی در نماز عید میخواد بخونه، قبلش در اونجا مسجد بود، صلات تحییت بخواند یا نخواند. قاضی هنگام ورود مسجد برای قضاوت آیا صلات تحییت دارد یا ندارد، اینا اختلافی است. اما اصل مسئله، جمهور فقهای عامه قائل به این هستن، یرون ان یسن لکل من یدخل مسجدن و یرید الجلوس، هر کسی که وارد مسجد شد و تصمیم گرفت تو مسجد بنشیند، توقف کنه، و کان متوضعن، وضو هم دارد، ینبغی که ان یسلی رکعتین او اکثر، دو رکعت نماز بخونه یا بیشتر قبل از جلوسش، اول این کار رو انجام بده. به این اتفاق بر این مسئله جناب ابن قدامه هم اشاره کردن از اهل سنت، که ایشان در الشرح الکبیر مال ابن قدامه دارد که در جلد 1 صفحه 501 این چنین گفته است که فإذا دخل، وارد مسجد که شد، لم یجلس حتی یرکع رکعتین، این ننشیند مگر این که دو رکعت نماز بخونه بعد بنشیند. استنادش هم به این است که روایت نبوی وارد شده، ایشان نقل میکنه لما روا ابو قتاده از ابو قتاده که وارد شده که ایشان روایت کرده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر اسلام فرمود اذا دخل احدكم المسجد اگر یکی از شما وارد مسجد شد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین او نمی نشیند مگر اینکه حتی اینکه دو رکعت نماز بخواند. بعد فرمود جناب ابن قدامه متفق علی این حدیث و این مطلب مورد اتفاق است، در میان عامه مورد اتفاقه، البته باز میان شوافه و بقیه یک در جزئیات اختلاف نظرهایی وجود داره، ولیکن اصلش مورد اتفاق است. آقای ابن قدامه گفته که وقتی که وارد شد ننشینه تا دو رکعت نماز بخونه. این شکی نیست، لا شک به ان الفقها لم یقولوا به وجوب صلاة التحیه، ایشی به وجوب نماز تحیه نگفته. حتی اذا استشمنا معنى الوجوب او معنى الامر لابد نحمله على الاستحباب، یه امر ندبیست در اینجا. اتفاقا این کلام ابن قدامه و این روایت ابو قتاده از پیغمبر رو فقهای خاصه هم ذکر کردن، این که متفقان علیه، این روایت رو فقهای امامیه هم ذکر کردن، مثلا جناب شیخ طوسی در المبسوط همین روایت رو ذکر کرده، هم استنادم کرده بهش، هم روایت رو ذکر کرده و هم استناد کرده در باب آداب القضا فی المسجد، که اگر قاضی قرار شد در مسجد قضاوت کند اونجا تعبیر آقای شیخ طوسی در المبسوط فی فقه الامامیه جلد 8 صفحه 90 فرمود فإن کان مجلسه فی المسجد، اگر مجلس آقای قاضی تو مسجده، مجلس القضا تو مسجده، صلا حین یدخله یکعتین تحیت المسجد، وارد میشه دو رکعت نماز اول بخونه تحیت مسجد بعد به قضاوتش بپردازد. چرا؟ لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، به خاطر روایتی که از پیغمبر وارد شده که فرمود اذا دخل احدكم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، دو رکعت نماز. این روایت رو شیخ طوسی هم نقل کرده، استنادم کرده، یعنی در فتوا استناد کرده به این روایتی که اصلش مصادرش عامه است. خب این درباره آراء عامه. اما حالا مقتضی تحقیق در این مسئله، در استحباب صلات تحیت برای مسجد، مقتضای تحقیق چیه؟ از این فقها گفتن، برخی هم ادله ضمن ذکر شده بود، من ادله رو در قالب مقتضی تحقیق بیان میکنم که دوباره نخواهیم دو عنوان رو بیان کنیم. بنده اینطور نوشتم که ان الذی یقتضی التحقیق فی المسئله، اونی که تحقیق در مسئله ایجاب میکنه این است که ان مسئلت استحباب صلات رکعتین او اکثر لمن یدخل مسجدن که عنوان تحییت المسجد ثابتون فی الفقه ولا یرد علیه اشکانون، این که نماز تحییت استحبابش دو رکعت یا بیش از دو رکعت برای کسی که وارد مسجد می شود، اونم به عنوان تحییت مسجد، این استحبابش در فقه ثابت است و اشکالی هم برش وارد نمی شود. به چه دلیل این رو بیان میکنیم در مقتضای تعقیق؟ میگیم و دلیل الذی اقیم علی ذلک، دلیلی که اقامه شده. این گونه ادله است که حالا برخیش قابل پذیرش نیست، برخیش قابل پذیرش. از جمله اون ادله اجماع است. دیروز خوندیم که جناب سبزواری، سید عبدالاعلای سبزواری در معذب الاحکام، ایشون فهمودن که این مسئله اجماعا و نصا، هم اجماع فقها داریم هم نصوص و روایات. خب اجماع ادعا شده، نسبتاً به فقهای مسلمین داده شده، کما اینکه مرحوم سبزواری در معذب الاحکام آورده. لکن این اجماع به عنوان دلیل یمکن ان یناقش، این اجماع قابل مناقشه است. چرا؟ چون که این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی لا اعتبار به، اعتباری برش قائل نمیشویم، چون نصوصی که ذکرت علی لسان الفقها، این روایات و اخباری که بر زبان فقها جاری شده، بر قلم فقها جاری شده، اونم فقهای مسلمین، نه فقط فقهای امامیه، اینی که هم شیخ نقل کرده هم ابن قدامه نقل کرده و دیگران، این نصوص و روایات یحتمل کونها مدرکن للاجماع، اینا اعتماد داده میشه که این روایات دلیل بر اجماع، دلیل اجماعه. یعنی فقها اتفاق کردن به خاطر التفاتشون به این روایات. بنابراین اگه اینطور باشه، اون وقت ما اجماع حجت نیست، اجماع میشود مدرکی، اجماع حجت نیست. اجماع اونجا دلیلیست، اجماع دلیل لبیست و دلیل لبی زمانی دلیلیت دارد که ما دلیل لفظی نداشته باشیم. اگر اجماع به خاطر روایت و نصوص باشد، اون اجماع فایده ای نداره. هست اجماع، نمیگیم نیست، هست، ولی دلیلیت ندارد این اجماع. خب این دلیل اولی که ما بهش مناقشه کردیم. دلیل دوم، البته معلومم نیست واقعا این آقای مثال سبزواری اینجا که اجماعا و نستن فرمودن، این ایراد بر اونها نیست، ایراد بر دلیلیت دلیله. این معلوم نیست که این آقایون فقها منظورشون اجماع به عنوان دلیل مستقل ذکر باشده باشه. خواستم بگن فقها اجماع و اتفاقشون هست، علاوه اینکه نصوص داریم فقها هم اتفاق کردن. لذا حالا ما این نکته رو عرض میکنیم که اگر به عنوان دلیل کسی ذکر بکند، این دلیل نمیتواند باشه. افغانی دلیل دومی که اقامه شده است، نصوص است، روایات، نصوصی که ذکر شده. مرحوم شیخ قره عاملی صاحب وسائل، جعل بابا و سماه، یه بابی رو قرار داده، نامشم این قرار داده، استحباب و عنوان باب، استحباب و تحیت المسجد و هی رکعتان، عنوان قرار داده مستحب بودن تحیت مسجد و اون هم دو رکعت است. در این باب روایت جناب ابیذر که دیروز بهش اشاره کردیم در لسان معذب الاحکام بود، در لسان دیگران بود، اونجا که بیان کردیم، اون حدیث ابیذر رو ایشون نقل کرد. حدیث ابیذر از چند جا نقل شده، راویش طریقش از شیخ طوسی است، اما شیخ طوسی هم در معانی هم در امالی نقل کرده، امالی خودش، اما شیخ صدوق هم نقل کرده، شیخ صدوق هم در معانی الاخبار نقل کرده و خصال، شیخ صدوق در معانی الاخبار نقل کرده و در خصال، شیخ طوسی در امالی نقل کرده. در معانی الاخبار و خصال مسندن ذکر شده، با سند آمده. اما در اعمالی شیخ الطائفه شیخ طوسی این به حذف سند آمده است. حدیث هم حدیث طولانی است. اون صدر روایت من از معانی الاخبار میخونم روایتش رو که وسائلم آورده نقل کرده، که وسائل نقل میکنه که محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوقه عن علی ابن عبدالله ابن احمد الاسواری عن احمد ابن محمد ابن قیس السجزی عن عمرو ابن حفص عن عبدالله ابن محمد ابن اسد عن الحسین ابن ابراهیم یحیی ابن سعید ابن جری عطا تا میرسه به عن عبید ابن عمیر قال ابو ذر، ایشون نقل میکنه که ابو ذر گفت و دخلت یوما علی رسول الله. ابو ذر نقل کرد که من یک روزی وارد بر پیغمبر شدم و هو فی المسجد جالس وحده، پیغمبر در مسجد تنهایی نشسته بود، من دیدم تنها نشسته، فقط تنم تو وحدته، من غنیمت شمردم تنهایی پیغمبر رو، رفتم پیشش. فقال یا ابا ذر، من تو مسجد رفتم بلافاصله رفتم پیش پیغمبر، دقت کنید نماز تحیت نخونده، رفتم پیش پیغمبر، تا وارد شدم پیغمبر فرمود یا ابا ذر ان للمسجد تحیتن، مسجد تحیتی داره، تو آمدی مستقیم پیش من در حالی که تحیت مسجد رو به جا نیاوردی. قلتو و ما تحیتو، تحیت مسجد چیه یا رسول الله؟ قال پیغمبر همون رکعتان ترک اهما، دو رکعته که شما اون رو به جا می آوری. ثم التفت الیه، میگه اینه که فهمون من ملتفت به پیغمبر شدم. فقلتو، گفتم یا رسول الله امرتنی به صلات، فهمید این ابو ذر که مقصود از تحیت صلات تحیته، نماز تحیت، یعنی عنوان صلات تحیت معروف بوده حتی در زمان پیغمبر. بعد گفت که یا رسول امرتنی به صلات، فما صلات، شما من به امر به نماز تحیت کردی، اینجا نماز چیه؟ فقال پیغمبر هم خیر موضوع، نماز یه موضوع خوبی است، فمن شاء اقل و من شاء اکثر، اگه میخواد کمتر بخونه اگه میخواد بیشتر بخونه، نماز مستحبات، مستحب منظوره نوافل مستحبات، مستحبات این چنینی به تحیت مسجد هم تطبیق شد، که فهمید نماز تحیت مسجد نماز خور خوبیه، شما دو رکعت میخواید بخون، چهار رکعت بخون، شش رکعت بخون، هر چقدر بخواید، من شاء اقل من شاء اکثر، که الحدیث ادامه داره الی نهایت الحدیث. خب این روایت هم با سند ذکر شده هم در منابع شیعه و سنی نقل شده استش. دلالت این حدیث هم علی استحباب تحیت المسجد فواضحتون، روشن است بلا شک و بلا تردید. اگرچه یک نکته است که مرحوم محقق بحرانی اعتراف کرده بر این روایت و مشابه این روایت، فرموده که استحباب تحیت درسته، اما اگرچه ظاهر از این روایات استحباب نیست، نمیشه استفاده کرد. عبارت دقت کنید، فرمود بر این که ول مشهور، اعتراض به اینه که آیا مسجد تحیت از این روایات ما استفاده میکنیم استحباب رکعتین تحیت المسجد یا نه؟ میگیم مسجد رفتی نماز واجب بخون تحیت مسجد، نماز مستحب نافله بخون تحیت مسجد باشه. جناب محقق بحرانی بر دلالت این نصوص ایراد میکنه، میگه ول مشهور ان هذه الصلاه قبل الجلوس استحبابا، مشهور اینه که این نماز قبل از جلوس مستحبه، و هو ظاهر من فهاذ الاخبار، و این لم تدل علیه صریحاً، میگه اگرچه این روایات دلالت صریح بر استحباب تحیت مسجد ندارد، اما از فحوای مجموعه روایات میشه استفاده ظهور کرد بر استحبابش. بعد میگه قالو و یکفی فیها الفریض او نافلت غیرها. فهمیدم که بعضی گفتم به همین خاطر که اگر نماز واجب بخونی یا نماز مستحبی بخونی کفایت میکنه به جای این. پس جناب محقق بهرانی بر دلالت صریح اعتراض داره، اما ما از اون این است که این غیر واضحندن و این دلالت صریح نداره، برای ما روشن نیست، بلکه این روایات مثل همیره و تبیزم دلالت روشنی داره در اینجا. که خب مثل این چه ذکر کردیم از جناب ابوذر در مصادر عامه وارد شده، در مصادر خاصه هم وارد شده و بنابراین دلالتش هم علی ما نحن فی، البته با غو نظر ان عامیت نقل، اینکه نقل عامی هست، در همون نقل عامی رو خاصه هم نقل کردن، اما به غو نظر ان عامیت نقل دلالتها واضحتون، دلالت بر ما نحن فی دلالت روشنه. بس علی ای حالن یا علی کل حالن میگیم یمکن القول، این حرف آخر در مقتضی تحقیق میگیم یمکن القول به استحباب تحیت المسجد، میشود قائل شد به استحباب تحیت مسجد دو رکعت او اکثر. و از طرفی هم شکی هم نیست که اگر صلوات مفروضه یا صلوات مستحبه غیر از تحیت مسجد آدم انجام داد کفایت میکنه، مجزیست، اونا که انجام شد مجزیه. چرا بگیم مجزیه؟ این چراش هم اینطور حل میکنیم که میگیم آقا مقصود، کما اینکه در عبارات فقها هم بود، مقصود از تحیت مسجد احترام المسجده، اینی که شما وارد شدی به مسائل لغو و مسائل دنیایی و امور دیگر نپرداز، اول یک نمازی در مسجد بخوانید تا احترام مسجد حفظ بشود. لذا میگیم این احترام به سائر النوافل و به سائر الفرائض هم این استحباب یتحقق پیدا می کند، یعنی این استحباب یتحقق به ای صلات یصلیها العبد بعد دخول المسجد، هر نمازی که بنده بعد از بنده خدا بعد از ورود مسجد بخواند این کفایت میکنه از استحباب صلات تحیت. خب این هنوز هم میشه برخی از موارد از مستحبات برشماریم، ولی میخوایم از این بگذاریم دیگه، بقیهش بخشای زیادیش از تو اون مواردی که در بحثای مختلف مسجد کردیم آمده، شما اگه حوصله کردید بدونا بررسی و استخراج کنید این 21 شما میتونید به 41 هم برسانید از مستحباتش، که از اینجا وارد میشیم به فصل رابع ما یکره فی المسجد. این فصل سوم بودیم مستحبات از احکام مساجد، فصل چهارم میریم به ما یکره فی المسجد، که از باره مسجد گفتیم همونطور که در مسجد همه احکام خمسه تکلیفیه در باب مسجد قابل تر است، چه وجوبش چه حرامش چه از کنم محضرش ها مستحبه چه مکروهش و چه مباهش، معنی جواز، معنی جواز معنی اهم باشه، که انشاءالله از درسته بعد وارد میشیم. و صلی الله علیه و محمد.